با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه را تصویب کرده که در آن از طالبان خواسته شده است تا از تمامی پالیسی ها و اقدام های دست بردارند که حقوق اساسی شهروندان افغانستان را زیر پا می کند. مسوده این قطعنامه که به نمایندگی از اتحادیه اروپا از سوی اسپانیا به شورای 46 عضوی حقوق بشر ارائه شد، دیروز با اکثریت قاطع تصویب شد. همزمان با این قطعنامه، ماموریت ریچارد بنن، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، برای یک سال دیگر تمدید شد. در قطعنامه از طالبان خواسته شده تا پالیسی هایشان را با آن اعلامیه ها و میثاق های بین المللی عیار کنند که از سوی افغانستان امضا شده. بنان اکنون طالبان مسئولیت دارند که آن را عملی کنند. چین و پاکستان به این قطعنامه رأی ندادند. دیدبان جهانی حقوق بشر بار دیگر وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده دانسته است. این نهاد در ارزیابی تازه‌ای که دیروز در صفحه اینترنتیش نشر کرد گفته است از هنگامی که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، وضعیت بشری این کشور خیلی بدتر شده. دیدبان حقوق بشر این نگرانی را در ارزیابی دوره بین المللی در صفحه اینترنتیش نشر کرده. بار گذشته این گونه ارزیابی در سال 2019 صورت گرفته بود، هنگامی که به گفته دیدبان حقوق بشر نظام جمهوری اسلامی در افغانستان حاکم بود و آمریکا و متحدانش با طالبان می جنگیدند. دیدبان حقوق بشر می گوید که مقام های طالبان قوانین بین المللی و معیارهای حقوق بشری شهروندان افغانستان را به شدت زیر پا کردند. طالبان تا اکنون به این ارزیابی دیدبان حقوق بشر عکس العمل نشان ندادند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا ناوقت دیشب به سوی اسرائیل حرکت کرد تا حمایت واشنگتن را از آن کشور پس از حمله حماس تکرار کند. او قرار است در این سفر با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کند. این در حال است که اسرائیل عملاتش را بر اهداف گروه حماس شدت بخشیده. همزمان اردوی اسرائیل گفته که نیروهای زمینی این کشور به وسیله تانک و وسایل سنگین نظامی برای انجام عملیات تلافی جویانه در اطراف غزه مستقر شدند. مقام های سی در غزه هم تایید کردند که عملات اسرائیل بر این شهر بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته. همزمان در اسرائیل گفته می شود که شمار کشته شده ها به 1200 تن رسیده است. بیشتر کشته شده ها در اسرائیل غیر نظامیان خوانده شدند. این جنگ که اکنون وارد ششمین روز شده، سنگین ترین تلفات را در تاریخ اسرائیل به شهروندان این کشور وارد کرده. تیم ملی فوتسال افغانستان با شکست دادن به تیم مکاو توانست به جام فوتسال ملت های آسیا را یابد. ورزشکاران افغان در بازی پر گل دیروز توانستند 18 در برابر 2 حریفشان را شکست دهند. برای نخستین بار است که افغانستان در جام ملت‌های آسیا را می‌یابد. پیش از این افغانستان در گروهش تیم فوتسال عربستان سعودی را 3 در برابر 2 شکست داد و با اندونزیا 7-7 مساوی ماند. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت قرار است امروز تیم‌های استرالیا و آفریقای جنوبی در برابر هم به میدان بروند. این بازی ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت لکنهو آغاز خواهد شد. استرالیا در بازی نخستش از این شکست خورد و آفریقای جنوبی در نخستین بازیش توانست سریلانکا را شکست دهد. تیم ملی کرکت افغانستان که در جام جهانی اشتراک دارد دیروز در دومین بازیش از هند شکست خورد. بازی بعدی تیم افغانستان روز یکشنبه با انگلستان برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که 6 روز از زلزله مرگبار در ولایت هرات می گذرد، اما هنوز هم از آنان تن شب روزشان را در بیابانها سپری می کنند. بانک شمار از کشورها و نهادهای امدادرسانی از ادامه کمک ها به آسیب دیده های زلزله خبر می دند، اما این روند به کندی به پیش می رود. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان شمار قربانیان زلزله روز شنبه گذشته را حدود 1000 تن اعلام کرده است. اما سازمان ملل متحد می گوید که شمار قربانیان بیش از 1200 تن می باشند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
باشنده های مناطق آسیب دیده در غرب افغانستان می گویند که روند کمک رسانی به کندی پیش می رود. آنها مجبور شدند شبهای سرد را بدون سرپناه سپری کنند. جمعگل باشنده روستای چهاک ولایت هرات است، جایی که دیروز شاید تکان دیگر زلزله بود. او می گوید هیچ گونه رسیدگی برایش نشده.
سرپناه یک خرچی که می گوید مالک مونده ایم نو اگوشنگی نموره خونی که نکوشه. هیچ چی نیه انمی تو سوز نیست خود ما تاکتان ها انمی تو خیلی زندگی که هستن تو تاکتان ها مونده.
شدت تکان دیروز در نزدیکی شهر هرات 6.3 درجه ریشتر را معادل زلزله روز شنبه در ولسوالی زندجان اعلام شده. قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان وضعیت ناگوار آسیب دیده های زلزله هرات را جدی میداند و میگوید که آنها به رسیدگی زیاد نیاز دارند. او دیروز در یک نشست خبری گفت که سرپناه از نیازهای اصلی آسیب دیده های زلزله اخیر در هرات است.
برای ما ثابت است که اگر مردم تا یک ماه بتوانند در خیمه ها زندگی کنند، شاید پس از یک ماه ماندن در خیمه ها برایشان خیلی دشوار باشد.
عباد جزئیات بیشتر نداد که چگونه برای آسیب دیده های ولایت هرات خانه و سرپناه فراهم خواهد شد، زیرا پس از زلزله مرگبار دیگر در سال گذشته در پکتیکا و خوست کمترین رسیدگی برای ساختن سرپناه به آسیب دیده های این دو ولایت صورت گرفت. یکی از نگرانی های دیگر پس از وقوع زلزله در هرات افزایش بیماری هاست. عبدالرزاق کارمند سرمیاشت افغانی در هرات می گوید که بیماری های گوناگون نزد آسیب دیده ها ثبت شده.
مشکل معده دارن، مشکل سینه و بغل یا گلندرگی دارن، چون مردم باز روز به گرمی سن آفتابا کار میکنن و شب هم بابای خونک هستن، به میدشت هستن، به خیمه هستن، تا خیمه هم شد به بس کسا میسر نباشن، به بیرون باشن.
همزمان علا ابوزید رئیس برنامه های اضطراری در سازمان صحی جهان به محل زلزله شنبه در هرات رفته و از همبستگی با مردم در یک پیام ویدیویی در شبکه اکس سخن گفته است.
سازمان صحی جهان اینجاست تا نیازها را مشاهده و وضعیت را ارزیابی کند و به این وسیله همبستگیش را با مردم نشان دهد، با کسانی که از این رویداد آسیب دیدند.
برخی کشورها و نهادها هم از کمک رسانی با آسیب دیده های زلزله شنبه در هرات خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس از کمک های عربستان سعودی، قطر، ایران، چین، دنمارک، ناروی، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان با افغانستان و رسیدگی به آسیب دیده های زلزله اخیر در هرات خبر داده است. حکومت طالبان کمک 100 میلیون افغانی معادل 1.2 میلیون دلار را با آسیب دیده ها اعلام کرده که خیلی پول اندک و ناچیز به شمار می رود. این فاجعه در افغانستان در حال رخ داده که میلیون ها تن در نتیجه بحران فقر و بیکاری شب و روزشان را با دشواری و مشقت سپری می کنند و حتی با شکم گرسنه به خواب می روند. اکنون دیده می شود که به مشکل افغانستان یک چالش دیگر هم افزوده شده. هزاران تن در روی بیابان‌ها و جاده‌ها بدون آب، نان و سرپناه ماندند و این سو هم زمستان که برای افغانستان سخت پیش‌بینی شده در راه رسیدن است.
علاوه بر تکان مرگبار روز شنبه در ولسوالی زندجان هرات، چندین پس لرزه هم در بخش های مختلف این ولایت با وقوع پیوست که به نگرانی های مردم افزود. یکی هم تکان دیروز بود که شدت آن معادل زلزله روز شنبه اعلام شد. جاوید نعیمی در این مورد با داوود شاه صبا، دکتر زمین شناسی در کانادا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که علت چنین تکان های پیهم و مرگبار در هرات چی بوده میتواند؟
متاسفانه افغانستان جزی از کمربند زلزله خیز مدیترانه هست و ساحه افغانستان در مجموع زلزله خیز است و فعال است. ساحه هرات و محدودی که زلزله وقوع یافته و شهر هرات در کرانه های یکی از بزرگترین شکستگی های زمین که زمین بخیه یا شکستگی هرات پنشیر یاد میشه موقعیت داره و این شکستگی عمقش بسیار زیاد است، حدود 650 کیلومتر عمق داره. معمولا زلزله هایی که در غرب افغانستان در هرات میشه چون عمقی زیاد است، احساسش در بالا که درجه شدت زلزله تعیین میکنه کم است، ولی در اینجا ما با یک شکستگی فرعی در حاشیه حریرالتنشیر یا شکستگی بزرگ حریرالتنشیر سر و کار داریم و خطرناکی این زلزله عمق کمش بوده و هست که معمولا شما دیدین روز اول زلزله شدتش 6.3 و عمقش 13.5 کیلومتر، دیروز متاسفانه با عمق 10 کیلومتر که بسیار زیاد خطرناک است. علل این زلزله و پس لرزه ها همیش طبیعی هست و جزی از طبیعت سرزمین است که ما راجع به گپ میزنیم.
خب آقای سبا، وضعیت خیلی بد هست با توجه به اینکه افغانستان با بحران خیلی بزرگ گرسنگی دست و پنجه نرم میکنه، اکنون سرپناه هزاران تن هم با خاک یکسان شده، هیچ قدر نگران کننده است؟
نگرانی جدی همه ما دقیقا مسئله ایست که هم مردم با یک بحران بسیار بزرگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مواجه هستند و از دیگه طرف این مصیبت بزرگ طبیعی این بحران مضاعف ساخته. نبود مدیریت درست، نبود امکانات، عدم شناسایی حکومت در افغانستان از جانب جامعه بین المللی، کمبود اعتماد مردم به حاکمای بالفعلشان، اینا همه نگرانی هاییست که بسیار جدی هست.
و فکر میکنین برای مدیریت این گونه بحران ها کدام کارها باید به صورت فوری و مرحله وار به اجرا گذاشته شود؟
من فکر میکنم در نخستین گام باید به ضرورت های اولیه و عاجل مصیبت زده ها رسیدگی شود. اول نجات کسایی است که در زیر آوارها گیر ماندن، گرچه در سایه زنده جان فکر میکنم بسیار دیر است برای عملیات نجات، اما در ولسوالی کشک و در ولسوالی گلران هنوز وقت است، باید زود بشتابیم بر نجات کسایی که زیر آوارها اگر گیر مانده باشند. دوم توزیع و تهیه مواد غذایی، خیمه، آب نوشیدنی و ادویه و جلوگیری از احتمال وقوع امراض ساری. اینا گام های بسیار جدی، اساسی و فوری است که باید برداشته شود. مسائل بعدی که رسیدگی به وضعیت معیشتی، اقتصاد و بازسازی قریه های ویران شده است، موضوع جداگانه است که در این بحث نمی گنجه.
داوود شاه صبا، دکتر زمین شناسی بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
عملات اسرائیل بر شهر غزه به شدت ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و رقیبان سیاسیش حکومت اضطراری اعلان کردند. همزمان تلفات دو جانب جنگ در حال افزایش است. بیشتر از جاوید نعیمی میشنوید.
صدر اعظم اسرائیل با بنی گانس رقیب سیاسیش دیدار کرده و تعهد سپرده است که برنامه بازنگری نظام قضایی این کشور را که از یک سال به این سو با اعتراضهای گسترده امراه بوده به تعویق می اندازد. همچنان یار لاپید، رهبر دیگر حزب مخالف اسرائیل که در ائتلافها شامل نبود، با نتانیاهو و گانس امراه شده. بر اساس گزارش ها حکومت اضطراری جدید در حال در اسرائیل اعلام شده که عملیات تصفیه‌ای نیروهای این کشور در شهرهای جنوبی که شاهد جنگ شدید بود ادامه دارد. بر اساس گزارش ها در مجموع جسدهای 1200 تن در همین مناطق اسرائیل به دست آمده. بیشترین آنها غیر نظامیان بودند که از سوی اسلامگرایان تندرو هدف قرار گرفتند. در تاریخ 75 ساله اسرائیل این حملات مرگبارترین رویداد بوده که از سوی جنگجویان گروه حماس از طریق زمین، هوا و بحر شنبه گذشته به اجرا گذاشته شد. مقام های صحی در غزه نیز تایید کردند که حملات اسرائیل بر این شهر بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته. سازمان ملل متحد میگوید که از شنبه به این سو 11 کارمندش در غزه کشته شدند. صلیب سرخ بین المللی و هلال احمر هم از کشته شدن 5 کارمندشان در این شهر خبر دادند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که با تن سالم شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. پنجشنبه که گذشت روز معلم بود. این روز در گذشته با مراسم ویژه در مکاتب و پوهنتون‌ها و سایر مؤسسات فرهنگی به گونه گسترده تجلیل می شد و همه دانش آموزان به ویژه مربیان که فقیرترین قشر جامعه بودن و به چند تعریف و توصیف از جایگاه معلم که آن هم بروی کاغذ بود دل خوش نموده، باز هم از ناگزیری به وظیفه خود که به آن عادت داشتند ادامه می دادند که تا هنوز این شیوه جاری است و معلم در افغانستان به مقایسه شماری از کشورهای دیگر در عالم ناگزیری ناشی از بیکاری گسترده در این کشور با کمترین مزد قانع و به تربیه و تدریس دانش آموزان مشغولند. روز قبل در یک مستند کشورهای غربی خواندم حرمت به معلم و استاد و تادیه مزد و معاش به این جامعه نسبت به سایر کارمندان دولت در این کشورها خیلی بالا بوده و معلم نه تنها در آرامش و رفاه بلکه سخت مورد احترام است. اراکین دولتی با آنها ارزش به خصوصی قائلند. به گونه مثال یکی از آن روایت ها در مورد حقوق معلم در کشور آلمان است. چنین آمده: معلم ها در آلمان بیشترین معاش را دارند. در دوران صدارت خانم انگلا مرکل دکتران خواهان افزایش معاش خود شده بودند. خانم مرکل برای آنها گفته بود: من چگونه شما را با کسانی که شما را آموزش دادند مقایسه کنم؟ این پاراگراف کوچک این را میرساند که قدر و منزلت معلم در آن کشور در چه معیاری قرار دارد. اما در افغانستان در 2 سال اخیر با روی کار آمدن حکومت طالبان، بخش اعظم معلمین که زنان بودند با شاگردان دختر محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم خود در 4 دیواری خانه محصور و شماری هم آواره دیار بیگانه شدند. لذا انسان به خجسته بودن این روز در این کشور و ابراز تبریک دچار تردید می شود، در حالی که جایگاه معلم که مربی و راهنما در بالاترین مقام قرار دارد و امروز انکشاف سرسام‌آور تکنولوژی که در حال سهل سازی آموزش و تغییر در حیات بشری است، زاده تفکر کسانی است که آغاز ترغیب و آموزش ابتدایی و انتهایی را از زبان معلم آموختند. معلم را باید گرامی داشت و گرامی داشت تنها به این کلمات و اشعار توصیفی نمی شود که بگوییم: تو ای با روح جانی من صمیمی، تو ای آموزگارم بهترینی. این گونه توصیف ها از درد جانکای فقر و فاقه معلم نمی کاهد. معلم را از هر نگاه نه تنها حرمت نمود بلکه از نظر مادی او را تقویت نمود تا با فراغت خاطر به تدریس ادامه دهد. این کاری است که با تأسف در افغانستان در دوره هیچ زمامداری که همه را معلم و آموزش او به این مقام رسانده کمترین توجهی صورت نگرفت که لااقل حتی لباس مندرس معلم به لباس نو تجدید شود. با امید بهبود حیات معلمین و و درک این کمبودی در جامعه افغانی با معرفی این شماره مجله آزادی می پردازیم. در ادامه این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. داستانی با عنوان روزگار سیاه سارا نوشته بهنیا، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان.
انتخاب اشتباه خانوادهش بیخ او را کنده و زندگی آسودهش را از او را بوده است.
چند جالب آموزنده از رسانه ها. زهرا جویا، یکی از زنان خبرنگار افغانستان، جایزه خبرنگار سال 2023 مجمع جهانی رهبران جوان را دریافت کرده است. گفتگوی نیز با او داریم.
ولی مهم در آخر روزی است که شما به عنوان یک فرد از جامعه افغانستان دنبال تغییر هستین. شما میخواین که وضعیت رو تغییر بدین. اینی حس بر ما قابل قدر است.
بخش چهارم داستان و انواع آن. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته دوست خوب ما محمد نظر ساغری از ولایت قندوز یک داستان از نگارش نویسنده خوب بهنیا که در صفحه شفق همراه به نشر رسیده را برگزیده و برای مجله آزادی فرستادن. محتوای داستان از نارسایی های جامعه افغانی و من جمله از ازدواج های اجباری و عواقب ناگوار آن بحث هایی دارد. با سپاس از نویسنده داستان بهنیا، دوست گرامی شفق همراه و فرستنده جناب ساغری، داستان را همکارم رویا معدومی برای ما میخواند.
در تاریکی کلبه ویرانش روز نیست که به سیاهی تقدیرش نهندشد و آه جانکاهی از سینه‌اش بیرون ندهد. 4 سال است به تقدیر که او را از خانه پدر به غمسرای شوهر راهی کرده است نفرین می فرستد. انتخاب اشتباه خانوادهش بیخ او را کنده و زندگی آسودهش را از او را بوده است. در میان سیاهی و ظلمت که زندگی پس از ازدواج بر روزگار شاد جوانیش دامن گسترده است، به دنبال یک روزنه روشنایی است. او اکنون صورت بشاش، خنده های از ته دل و رویا بافتن را به سختی روزگار باخته است. سارا زن 22 سال است که زندگی را پس از ازدواج باخته است. زمانی که 18 ساله می شود و در روزهای پایانی دوره مکتب قرار دارد، تن به ازدواج می دهد که خانوادش می خواهد. او همانند بسیاری از دوستانش قصد دارد پس از ختم دوره مکتب راهی دانشگاه شود و در رشته ادبیات فارسی درس بخواند و روز معلم شود. اما ازدواج از پیش تعیین شدهش او را از رسیدن به رویاهایش و ادامه زندگی به خواست خودش باز می دارد. پس از ازدواج رویاهای او رویا باقی می ماند. در یکی از روزهای سرد پاییز که زندگی او نیز به زردی و نابودی گرایید، سارا از امتحان آخر سال مکتب به خانه باز می گردد. فضای داخل خانه را متشنج می یابد. کاکا، خاله و کسانی را که نمی شناسد در خانه خود می بیند. حین داخل شدن همه او را عروس می خوانند و تبریکی می دهند. سارا مات و مبهوت می ماند که چرا همه اینجایند و به او عروس خانم می گویند. با چادر سفید، لباس سیاه و بیک پر از کتاب وارد خانه می شود. مادرش با دیدن او سریع از جا بر می خیزد و می گوید زود باش دختر، لباس دوران مجردی را بکش که خسرانت آمدن. سارا همچنان و همزده به مادرش نگاه می کند و منظور او را نمی داند، تا اینکه مادرش او را به اتاق دیگری می برد و می گوید که قرار است با پسری که کاکایش خانواده او را به خانه آورده نامزد شود. سارا را در جا خشک می زند و زبانش لال می شود. با صدای دوباره مادر به خود می آید و گیری اثر می دهد. اما دیگر فایده ای ندارد. پدرش بدون پرسیدن از او به خانواده دوست برادرش بلی را گفته و دخترش را در بدل 300 هزار افغانی به شوهر داده است. تاریخ ازدواج او 15 روز بعد از نامزدیش تعیین می شود و قرار است به زودی بدون هیچ شناختی از پسری که قرار است یک عمر با او زندگی کند عروس شود و به خانه بخت برود. این خبر به کلی امید او را برای برهم زدن نامزدیش با پسری که دوست ندارد و نمی شناسد از بین می برد. بعد از آن روز سارا دیگر نمی خندد و شادی نمی کند. اشک جاگزین خوشی های روزگارش می شود. بیقراری و زجه های سارا پدرش را وامی دارد تا او را دلاسا کند و تصمیمش را توجیه نماید. با دخترش می گوید هیچ دختری در خانه پدر نمی ماند و قرار است تو هم چی زودتر و چی دیرتر ازدواج کنی، اما بهتر است دختر زودتر ازدواج کند تا خانه مانده نشود. اگر این طور باشد دیگر کس برای بردنش نمی آید. من و مادرت که تا آخر زنده نمی مانیم. آن وقت مجبور استی پیش زن برادر باشی و تنهای او را گوش کنی. او همچنان به سارا وعده می دهد که از خانواده خسارش تعهد می گیرد تا او را بگذارد درس بخواند و دانشگاه برود. پدرش پای وعدش می ماند و از خانواده دامادش تعهد می گیرد که به سارا اجازه ادامه تحصیل بدهند تا به رویاهایش برسد. سارا اندک آرام می شود و کم کم به ازدواج رضایت نشان می دهد. شوهر آینده و خانواده او را می بیند. با دیدن آنها فکر می کند که حق با پدر و کاکایش است. بعد از عروسی تا 4 ماه خانواده خسرش با او مهربان می ماند و شوهرش نیز رفتار خوبی دارد. به وعده‌ای که به پدر سارا داده بود نیز عمل می کند و به او اجازه می دهد تا شامل آزمون کنکور شود و امتحان بدهد. اما بعد از آزمون کنکور و کامیاب شدن به رشته دلخواهش، سارا رخ دیگر خانواده خسرش را می بیند و دیگر از آن آدم های چند ماه پیش خبر نمی شود. او را از رفتن به دانشگاه باز می دارند و می گویند که خانم متأهل را به درس خواندن غرض نیست. اصلا باورم نمی شد که اینها همان آدم های چند ماه پیش هستند. از شوهر و مادر شوهر گرفته تا خواهران شوهرم تا فرصت می یافتند سر هر کار بهانه گیری کرده و مرا زیر شکنجه شوهرم می بردند. نق زدن مادر شوهر، لجبازی های خواهران شوهر و تنه های پدر شوهر او را بارها زیر لگد و مشت شوهر می اندازد و شوهر نیز تا می تواند او را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. اکنون که 4 سال از ازدواجش می گذرد، او هنوز با سرنوشتش آشتی نکرده است. به خاطر 2 فرزندش، ظلم خانه خسار، نق زدن شوهر، گرسنگی و درماندگی را تحمل می کند. برای سارا ازدواج پایان همه آرزوها، درس خواندن، آزاد زیستن و زندگی خوبی بود که آن را در رویاهایش می دید. این نه تنها سرنوشت سارا پس از ازدواج ناخواسته است، بلکه برای عده کثیری از دختران افغان در جامعه به شدت سنتی افغانستان ازدواج پایان رویاهاست.
داستانی بود با عنوان روزگار سیاهی سارا، نوشته بهنیا، یکی از داستان پردازان معاصر افغانستان.
در این شماره سه جالب داریم، اما این سه جالب را یک تن از علاقمندان مجله آزادی مهدی عالمی از ولایت بامیان فرستادن. مهدی عالمی متولد 15 قوس 1383 در مرکز ولسوالی پنجاب ولایت بامیان و از علاقمندان مجله فرهنگی است. تحصیلات ابتدایی خود را در 4 سالگی آغاز نموده و در 6 سالگی شامل لیسه عالی پسرانی مرکز پنجاب شده، دوران مکتب را در سال 1400 با درجه اعلی به پایان رساند. مهدی شاعر است و داستان نویس و چند شعر و داستانهای خود را به مجله فرستاده. مهدی در 14 سالگی به سرایش شعر و در 18 سالگی به داستان نویسی روی آورده. اکنون در 20 سال زندگیش قرار دارد و ساکن مرکز ولسوالی پنجاب است. با در نظر داشته حرمت به علاقمندان رادیو آزادی، سه جالبی را که فرستاده اینها است که می خوانیم. جالب اول، پدر الگوی پسر. مرد آیسته در گوش فرزند تازه به بلوغ رسیدش چنین نجوا کرد: پسرم، در زندگی هرگز دزدی نکن. پسر مبهوت به پدر نگاه کرد، بدین معنا که او هرگز دست کج نداشته. پدر لبخندی زد و ادامه داد: در زندگی دروغ نگو، که اگر گفتی صداقت را دزدیده‌ای. خیانت نکن، اگر کردی عشق را دزدیده‌ای. خشونت نکن، اگر کردی محبت را دزدیده‌ای. ناحق نگو، اگر گفتی حق را دزدیده‌ای. بی حیایی نکن، اگر کردی شرافت را دزدیده‌ای. پس در زندگی فقط دزدی نکن. جالب دوم، سکه طلایی شاهجهان پادشاه کورگانی هند. یکی از بزرگترین و با ارزشترین سکه های جهان، سکه‌ای است زرین به نام روپیه که وزن آن 10.8 گرم و اندازه قطر و دایره این سکه 5.14 سانتی متر می باشد. این سکه در سال 1068 هجری در زمان حکومت کورگانیان هند در دارالخلافه شاهجهان آباد، نام شهر دهلی، در قرن 17 است ضرب زده شده که در یک رویان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله و در حاشیه آن شعر زیل به زبان پارسی دری در آن حک گردیده است: از صدق ابی بکر شد ایمان انور، اسلام قوی دست شد از عدل عمر، دین تازه شد از شرم و حیای عثمان، و از علم علی یافت ولایت زیور. این سکه منحصر به فرد بوده و اکنون در موزیم بریتانیا نگهداری می شود. همچنان قابل یادآوری است و جواب به این پرسش که چرا در سکه کشور هند شعر فارسی دری ضرب شده و آن هم در کشور پهناور هندوستان، جواب این است که زبان پارسی دری در حدود 800 سال یعنی زمان تسلط امپراتوری غزنویان و ابدالیان و الی اواخر امپراتوری کورگانیان در هند، این زبان علمی، ادبی، زبان دربار و زبان رسمی آن کشور بوده است. چنانچه کشور هند بعد از سرزمین خراسان، کشور عراق، هند سومین مهد مکتب ادبی سبک شعری زبان پارسی دری به ویژه غزل در میان سالهای 900 الی 1200 بوده است.
جالب سوم، ارزش زنها را باید بدانید. مرد جوانی با دختر جوان کم سن و سالی ازدواج کرد. در یکی از روزها جمعی از دوستانش برای دیدنش به خانه آنها آمدند. مرد از دیدن دوستانش بسیار خوشحال شد و بر رسم عادتشان در مهمان نوازی و بخشش از لاشه گوسفندی گوشت تهیه و از همسرش خواست تا آن را به عنوان غذای برای مهمانانش آماده کند. اما در کمال تعجب همسرش گفت که نمیداند چطور لاشه را بپزد و آن را در خانه پدرش یاد نگرفته است. مرد بسیار ناراحت و آزرده خاطر شد و بر همسرش خشم گرفت و از او خواست که خودش را آماده کند تا او را به خانه پدرش بازگرداند، چرا که او بلد نبود لاشه گوشت را بپزد و به او گفت که شایستگی این را ندارد که همسرش باشد. زمانی که به خانه خانواده همسرش رسیدند، مرد به پدر زنش گفت این کالایتان است که به شما بازگردانده شده است. دخترتان بلد نیست چگونه لاشه گوشت بپزد. من نیازی به او ندارم مگر اینکه اصول آشپزی و پخت و پز را به او یاد دهید. پدر حکیمانه و عادلانه جواب داد و گفت تا 2 ماه او را نزد ما بگذار، در این فرصت آنچه نمیداند به او یاد خواهیم داد و بعد از آن نمیتوانی همسرت را برگردانی. زن به مدت 2 ماه در خانه پدرش ماند. در مورد مقرر مرد آمد تا مجددا همسرش را برگرداند، چون که آموزش پخت و پز را به تمام یاد گرفته خواهد بود. و بعد از اینکه پدر زنش به او گفت حالا دخترش در هنر آشپزی به خصوص در پختن گوشت بسیار ماهر شده است، گفت پس در این صورت اجازه دهید ما به خانه من برگردیم. اما پدر زنش مانی رفتنشان شد و اصرار کرد که شوهر دخترش باید قبل از رفتنشان ببیند که همسرش پخت لاشه گوشت را به خوبی یاد گرفته. پس بلند شد و گوسفند زنده ای را آورد و به شوهر دختر گفت این را سر ببر تا حقیقتا ببینیم که دختر ما پختن گوشت را یاد گرفته است یا نه. مرد گفت اما من که بلد نیستم گوسفند را سر ببرم. پدر زنش به او گفت بسیار خوب، پس نزد خانوادت برو تا مردانگی را به تو یاد دهند. هر وقت یاد گرفتی بیا و همسرت را ببر. هیچ وقت تحت هیچ شرایطی از همسرت عیب نگیر و اگر خواستی عیبی از همسرت بگیری اول به خودت نگاه کن.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاده قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زهرا جویا یکی از زنان خبرنگار افغانستان جایزه خبرنگار سال 2023 مجمع رهبران جوان را دریافت کرده است. در کنار او این جایزه به 4 خبرنگار دیگر از کشورهای کوبا، بلاروس، آمریکای شمالی و فلسطین نیز اهدا شده است. زهرا جویا در سال 2020 رسانه رخشانه را ایجاد کرد و با دیگر زنان همکارش موضوعات زنان را در افغانستان پوشش می دادن. زهرا جویا
این جایزه را یک دستاورد برای زنان افغانستان دانسته و به آنان اهدا کرد. مجمع جهانی رهبران جوان که مقر اصلیش در لندن است، همساله از افرادی که در بخش‌های مختلف کارهای مهم انجام دادند تقدیر می‌کند. پیش از این جایزه به تعدادی از خبرنگاران افغان نیز اهدا شده بود. جاوید فیضی در مورد این جایزه از او پرسیده است.
خب جایزه خبرنگار سال 2023 است که یک نهاد که در مجمع جهانی رهبران جوان که در واقع مستقر در لندن است، ولی سالانه کنفرانس های بسیار بزرگی را با حضور بیش از 2000 نفر در کشورهای مختلف اینا برگزار میکنن. امسال در شهر بلفاست در ایرلند شمالی برگزار شده بود، برای یک هفته بود کنفرانس و اکثریت نمایندگان جوانان از کشورهای مختلف در حضور داشت که خوشبختان از افغانستان هم در این کنفرانس حضور داشتن. یک تعدادی از هموطنان ما البته نه از داخل کشور، اونا کسانی که بیرون از افغانستان هستن و ما به عنوان امو خبرنگار سال 2023 جایزه را دریافت کردم. من نمی‌فهمم که چطوری نام من در لیست رفته بود، ولی آنچه که من در وبسایتشان خواندم، این خبرنگاران از سوی هیئت داوران این نهاد در واقع چی شده بودن، مسئولیت داده بودن، وظیفه داشتن، ما انتخاب شدیم.
چی فکر میکنین در شرایطی که دختران در افغانستان حق رفتن به مکتب و تحصیل را ندارن، دریافت جایزه از سوی شما که یک بانو هستین و در بخش اطلاع رسانی و حق دسترسی به اطلاعات کار میکنین، چی پیام را به حکومت طالبان در افغانستان میتونه برسانه؟
فعالیت دختران و زنان افغانستان در بیرون افغانستان یک پیام بسیار محکم به طالبان داره، ای که شما با اونمو ایدئولوژی بسیار محافظه‌کارانه تان و سنتی که شما در او ایدئولوژی از زن هراس دارین، زنان در بیرون از افغانستان فرصت دارن، زنان در بیرون افغانستان برشان فرصت داده میشه، بار از اونا پلتفرم داده میشه، ولی شما با عنوان کسانی که خودتان را شعار اسلامی سر میدین اما برای زنان افغانستان حق حتی نفس کشیدن بر آزادی گشت و گذار رو نمیدین، یک تناقض با آنچه که شعار اسلامی میدین و آنچه که عمل کردارین بسیار یک تناقض بزرگ است.
میشه امو احساستان برای ما بیان کنین وقت مستحق جایزه شناخته شدین و چقدر مهم بود جایزه برتان؟
برای من حس بسیار غم‌انگیز دست میده که من از یک کشور نمایندگی میکنم که نصف جمعیتش حق نفس کشیدن و آزاد گشت گذار را ندارن. از طرف دیگر وقتی میبینم که جهان حداقل صدای ما را میشنون، با کسایی که مثل ما آزادانه و مستقلانه فعالیت دارن برای از اونا فرصت میدن، این حس خوب است. این در واقع حس ما حس دوگانه بود، در یک طرف بسیار غم‌انگیز بود، طرف دیگر من حس خوشحالی داشتم برای از اینکه من میتونستم پیام زنان افغانستان را برای جهان برسانم. این جایزه تقدیم برای از اونا شد، چون من به عنوان خبرنگار که در کشور هم زندگی میکنم فکر میکنم که کارهای من اونقدر شجاعانه نیست، ولی زنان خبرنگاری که با تمام چالش ها ولی تلاش میکنن که صدای همجنسای خود را از داخل کشور بیرون بتن، اینا مستحق جایزه هستن و مستحق قدردانی هستن.
چی فکر میکنین بانو، آیا اهدای چنین جایزه و جوایز دیگه به زنان و دختران افغانستان میتونه در وضعیت زندگی دختران و زنان در افغانستان تغییر به وجود بیاره؟
آنچه که در وضعیت فعلی افغانستان جریان داره نه خیر، اما من فکر میکنم که با رفتن به کنفرانس های بین المللی، با صحبت کردن، ولا فرق نمیکنه من قصه جایزه باشم، فرق نمیکنه که شما حتی به عنوان یک قربانی در وارد صحنه شوین و صحبت کنین، ولی مهم در آخر روزی است که شما به عنوان یک فرد از جامعه افغانستان دنبال تغییر هستین، شما میخواین که وضعیت رو تغییر بدین، شما میخواین که در کنار شهروندان و مردم خود باشین و اینی حس بر من قابل قدر است و من فکر میکنم که زنان افغانستان از هر فرصت باید استفاده کنند. مهمی است که ما باید دنبال تغییر باشیم.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
زهرا جویا یکی از زنان خبرنگار افغانستان بود. جایزه خبرنگار سال 2023 مجمع جهانی رهبران جوان را دریافت کرده بود.
جام جهانی کرکت
این بار در خاک هند.
به شمول تیم ملی کرکت افغانستان 10 تیم برتر کرکت جهان در این جام اشتراک دارند.
جام جهانی کرکت را لحظه به لحظه با من ذبیح الله شهزاد از رادیوی آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در هفته قبل در تعریف داستان به مسائلی چون داستان روانشناسانه، داستان جنگی، داستان ریال، داستان فلسفی، داستان حماسی پرداختیم. و اما در این شماره در مورد فرق داستان با قصه، معرفی شخصیت داستان، پیرنگ داستان و چند دیگر موضوع مهم داستان بحث‌هایی خواهیم داشت. تفاوت داستان و رمان. داستان کوتاه چیزی است که باید در آن درنگ کرد و مزه جدیدی از آن چشید، مثل یک تجربه شدید. اما رمان سفری برای نویسنده و خواننده است به درون شخصیت ها. به طور کلی یک داستان کوتاه خوب برای خواندن طی یک نشست یا یک روز طراحی شده، در حالی که یک رمان خوب قرار است خواننده را برای مدت زمان طولانی تری مانند روزها، هفته ها و یا حتی ماها مشغول کند. در رمان به اتفاقات بیشتری احتیاج نداریم، بلکه باید اتفاقات را بست دهیم. در یک رمان همزمان چند طرح فرعی جریان دارد و با داستان جلو می رود. بر اساس تعریف داستان و انواع آن، هر کدام از این طرح‌های فرعی خودشان می توانند یک داستان کوتاه یا داستان بلند باشند. سروانتس نویسنده و شاعر اسپانیایی در سالهای 1605 تا 1615 با نوشتن دونکیشوت سبک رمان را متولد کرد. تا قبل از آن نمایش نام نویسی رواج داشت، اما بعد از آن نویسندگان به قالب رمان علاقمند شدند. این مدل از نوشتار چیزی حدود 50,000 تا 70,000 کلمه را به خود اختصاص می دهد. رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل بروست یکی از بلندترین و حجیمترین شاهکارهای ادبیات دنیا از کشور فرانسه است. این رمان بزرگ در 7 جلد و طی سالهای 1913 تا 1927 منتشر شد. عناصر تشکیل دهنده داستان عبارتند از طرح داستان، پیرنگ، صحنه داستان، شخصیت ها، گفتگو، زاویه دید، عنوان داستان. در اینجا به توضیح هر یک از عناصر داستان می پردازیم. معرفی عنوان داستان. عنوان همان نام داستان است. عنوان داستان باید ساده، کوتاه و تازه باشد و نظر خواننده را به خود جلب کند.
عنوان داستان نباید تکراری باشد و به گونه بازگو کننده موضوع داستان باشد یا به موضوع آن اشاره داشته باشد. در انتخاب عنوان می توان از کلمات و ترکیبات ادبی و استعاری که به موضوع داستان اشاره داشته باشد استفاده کرد. توزیع طرح داستان، نقشه کار و یا چارچوب داستان را طرح داستان می گویند. داستان قبل از هر چیز به طرح قوی و بکر نیاز دارد. طرح داستان نباید قدیمی و واضح باشد که خواننده مطالب را با حدس زدن دریابد. پیرنگ داستان چیست؟ پیرنگ حادثه های داستان را بر اساس رابطه علت و معلولی تنظیم و مرتب می کند و طبق خواست نویسنده آغاز و میانه و پایان آن را تعیین می کند تا درون مایه داستان را نمایش دهد. صحنه داستان چیست؟ صحنه داستان محلی است که وقایع داستان در آن اتفاق می افتد. صحنه داستان باید جدید باشد و فضای داستان متناسب با زمان وقوع آن باشد. معرفی شخصیت داستان. انتخاب اشخاص داستان تا حد زیادی بستگی به نوع داستان دارد. هر داستان خوب دارای یک شخصیت اصلی و علاوه بر شخصیت اصلی ممکن است یک یا چند شخصیت دیگر هم در داستان بیاید که آنها را شخصیت فرعی می گویند. معرفی گفتگو در داستان. گفتگو یکی از عناصر مهم داستان است. گفتگو روح داستان است. کلمات و جملات و عبارات داستان باید طوری انتخاب شوند که خصوصیات فردی و اجتماعی اشخاص را آشکار سازد و داستان را جلو ببرد و خواننده را در جریان محیط داستان قرار دهد. راوی داستان. داستان را کسی مثل نقال برای ما روایت می کند که راوی داستان نام دارد. راوی به شیوه های مختلفی داستان را بازگو می کند که به این شیوه ها زاویه دید می گویند. برای گفتن داستان دو طریق مناسب وجود دارد: زاویه دید اول شخص مفرد و زاویه دید سوم شخص مفرد. زاویه دید سوم شخص مفرد چیست؟ در روش زاویه دید سوم شخص مفرد، نویسنده خود را خارج از صحنه داستان نگه می دارد و جریان وقایع داستان را برای خواننده گزارش می کند. به عبارت دیگر، در شیوه زاویه دید سوم شخص، راوی از شخصیت های داستان نیست. این روش در بیشتر داستان‌ها کاربرد دارد و از سایر روش‌ها بهتر است. زاویه دید اول شخص مفرد چیست؟ در روش زاویه دید اول شخص، نویسنده به عنوان یکی از شخصیت‌های داستان که در واقع شرکت دارد و معمولاً شخصیت اصلی داستان است، داستان را برای خواننده بیان می‌کند. فرق داستان با قصه. در قصه کلمات فقط برای تشکیل جمله و رساندن پیام جمله آمدند، ولی در داستان هر کلمه نقش تصویری و القایی ویژه‌ای دارد که نه تنها جمله را می سازد بلکه برداشتی از شخصیت، نگاه نویسنده، کنش‌ها و احتمالاً فضا و مانند آن را در ذهن خواننده حک می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانایی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بخش چهارم داستان و انواع آن را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای وحید قاسمی به پایان میرسد. با رادیو آزادی بمانید.
گر به گل می نگرم روی تو را می بینم، ور به سنبول نگرم موی تو را می بینم، نکهت شام و نسیم سحر سرسر سا به هوای تو قسم، بوی تو را می بینم می بینم. از شوق گل روید دیوانه شوم یا نه، از شوق گل روید دیوانه شوم یا نه، در حلقه گی سوید زولانه شوم یا نه، در حلقه گی سوید زولانه شوم یا نه، دیوانه شوم دیوانه شوم دیوانه شوم یا نه. زلف تو پریشان است من نیز پریشانم، زلف تو زلف تو پریشان است من نیز پریشانم، با زلف پریشانت من شان شوم یا نه، با زلف پریشانت من شان شوم یا نه، دیوانه شوم دیوانه شوم دیوانه شوم یا نه، دیوانه شوم دیوانه دیوانه دیوانه، در حلقه گی سویا عشقم با جنون من، عقلم با هنر نازد، عشقم با عشقم با جنون من، عقلم با هنر نازد، عشقم با جنون مایه، عقلم با هنر نازد، در کشمکش هر دو دیوانه شوم یا نه، در کشم کشی هر دو دیوان شوم یا نا دیوان شوم یا نا دیوان شوم یا نا دیوان شوم